اللهم صل على محمد
وعلى محمد.
بفهمك يا شيخ. خب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما بقية الله. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگواران. انشاءالله که سال پرخیر و برکتی رو شروع کردید و پرخیر و برکت به انتها میرسونید. این خلاف قاعده رفتار کردن بنده که سر موقع اومدم باعث شده که بعضی از دوستانتون نباشه. ما الان میتونیم سه کار انجام بدیم. کار اول این که خواهش میکنم بفهم. کار اول این که یه حدیث کسای پنج دقیقه بخونیم تا دوستانتون برسن. کار دوم این که سوالای شما رو جواب بدیم تا دوستانتون برسن. کار سوم این که هیچی بریم سر اصل مطلب شروع کنیم به درس داده. بیشتر موافقه کدوم یکی از این سه تا هست که چی؟ بریم سر درس؟ این یه پیشنهاد. خب دیگه بقیه دوستان هم نظری ندارن؟ خیلی خوبه. بقیه دوستان حدیث کسی ها خوبه. بقیه جالبه تعداد نظر دهنده ها کمه و این نشان دهنده اینه که باورشون نمیشد اول کار و اول سال از اون سوال پرسیده بشه و آدم ها اگر خودشون رو برای موقعیت های غیر قابل پیش بینی آماده نکنن، برای موقعیت های غیر قابل پیش بینی آماده نکنن واقعیت میشن. چرا برای مأمورین نظامی و انتظامی مانور میگذارن؟ برای اینکه آمادگی هاشون حفظ بشه، سلام، یاد گرفته هاشون مرور بشه، غافلگیر نشن یک دفعه. خب حالا ما همه این کارا رو با هم انجام میدیم، هم درس رو شروع میکنیم، هم حدیث کسا میخونیم انشاءالله، هم به سوالای شما اگر سوالی پیش اومد جواب میدیم. اولا که بسم الله الرحمن الرحیم. دوم از اون که خلاصه یه حدیث کسا چیه؟ یک روز وجود نازنین پیامبر عزیز و عظیم الشأن ما محمد مصطفی احساس کردن که حال ضعفی بهشون دست داده، اومدن خونه فاطمه زهرا سلام علیه. من هر موقع حدیث که اصحاب خونم دلم میخواد اینو بگم که جالبه برای من که تو مدینه ای که پیامبر اون موقعی که این حدیث کسا اتفاق افتاده چند همسر داشته، به جای پناه بردن به خونه همسرهاش اومده خونه حضرت زهرا. یعنی پناه بردن به فاطمه زهرا حتی کار پیامبر هم هست. این که من و شما متوسل میشیم خیلی دیگه معمولیه. جالبه من یه حدیثی موقعی دیدم از امام صادق علیه السلام اینجور میفرمود که ما اهل بیت هم وقتی میخوایم بریم در خونه خدا به واسطه مادرمون میریم. یعنی خدا اهل بیت هم وسیله میخوان دیگه، اونم مادرش و فاطمه زهرا. خلاصه بعد اومدن دو حضرت زهرا براشون یه هوایی آوردن و انداختن رو دوششون و انگار صورت بابا مثل ماه شب 14 میدرخشید و بعد به ترتیب امام حسن، امام حسین و حضرت امیر علیهم السلام اومدن، سلام کردن، پاسخ سلام دریافت کردن، خبردار شدن پیامبر هست، اومدن، اجازه گرفتن، ملحق شدن به پیامبر. از زهرا هم ملحق شد. من خواهش میکنم یه با حدیث کسا رو هممون امروز بریم نگاه بکنیم. بعد این جزئیاتش خیلی قشنگه. اینکه مثلا از امیر علیه السلام وقتی وارد میشه وای نمیذاره از زهرا سلام کنه، سلام میکنه. چی داره سلام میکنه؟ فاتحه خیبر. مستحبات باید رعایت بشه، هر کی میخواد باشی باشی. اون کسی که از در وارد می شود باید سلام کنه، از تمیرم سلام کنه. احترام گذاشتن اعضای خانواده به یکدیگه که میرسیم ایشالا تو بحث بافت‌شناسی ایشالا، اونجا خواهیم دید که عرض به خدمت شما خانواده هایی که متعالی هستن به هم دیگه احترام میذارن و اینجا شما میبینید صدا کردن ها، ابراز محبت کردن ها به صورت جدی داره اتفاق. اومدن جمع شدن، از زهرا هم ملحق شد و پیامبر اینجوری عبا رو یه جوری گرفت که انگاری رو همه باشه با انگشت دست راستش باز اشاره و اینا اهل بیت من هر کی اینا دوست داشته باشه دوستش داشته باش، هر کی باشون دشمنه دشمن باش. بعد خدا هم تو آسمونا اعلام کرد زمین ماه و خورشید و زمین و آسمون و فلک و همه چی آفریدن به خاطر این پنجتن که عبارتند از فاطمه و ابیها بعدها بنیها. فاطمه از دو پدرش، شوهرش، دو پسرها. اینجا یه بزرگی میفهمود که حدیث کسا حدیث خانواده است. محور حدیث کسا حضرت زهراست، پس زن میشود محور خانواده، پس زن میشود محور خانواده. درسته مرد فرمانده است، ولی محور و اون ستون اصلی که خانواده رو دور هم جمع میکنه میشه مادر خانواده. بعدم دیگه جبرئیل اومد خبر آورد و ملحق شد و شد شیشمین از پنجتن آل عباب. و عرض به خدمت شما بزرگواران، حضرت امیرم از پیامبر سوال کردن که فضیلتی هم داره این دوره هم نشینی ما؟ پیامبر فرمود بله، اگر نقل بشه ذکر بشه و جمعی از محبین ما اونجا باشن حاجت ها برآورده میشه، غم و اندوه ها میره، فرشته ها جمع میشن برای اونو استغفار میکنن. و خلاصه از تأمینم خوشحال شد و الله فوز نامفاز شیعتونا و رب بکنده. یه موقعی اگر حال پیدا کردید تو دوره هم نشینیاتون حدیث کسان انشالله خونده بشه و تلاش بشه برای اینکه ببینیم نکته‌ای هم توش پیدا میشه. خیلی نکات جالبی داره، مثلا ارتباطات کلامی، ارتباطات غیر کلامی. یه موقعی من سر یکی از کلاس‌های خواهرها عرض کرده بودم همین مطلب رو که توی حدیث کسا ارتباطات کلامی، بعد یه بنده خدایی همین رو کردش پایان نامه، پایان نامه هم دوره شما که به اصطلاح خودتون بهش میگی سطح دو. عرض به خدمتتون که شد پایان نامه و تحت عنوان ارتباطات کلامی بر اساس حدیث کسا. به نظر من پایان نامه خوبی شد، حالا نمیدونم مقالش هم کرده یا نه. به هر حال این نکات جالبی، این مال حدیث کسی، برای اینکه انشاءالله خداوند فرج امام زمانمون رو برسونه، حوائج قلبیه من و شما و عزیزانمونم برآورده به خیر بکنه و بهترین مقدرات رو در 94 برای ما مقرر بکنه، یک صلواتی بنده.
بله خب راه کارهایی که زن داره همون مهرعلیه باقی بمونه چیه؟ دومی که بیشتر طلاقا دیگه که خانواده ها از هم میکشن اولا مردونه یا زن دوبا میگیره تو زن عبرش این همه سال کنارش بوده فراموش میکنه، اینا این چیه؟ بیشتر ایراد از زن این مرد یا
امروز بحث تفاوت ها رو بخواهیم بگیم به همین هم اشاره میکنیم. خب اولین گفتیم که اصلا مباحث ما قراره تو چهار محور کلی ارائه بشه. اول که ساختار شناسی درسته که شامل عضو شناسی و باب شناسی، عضو شناسی هم اگر یادتون باشه دو تا عنوان اصلی داشت، سن و جنس. بعد قسمت دوم کارکرد شناسی بود، کارکردهای خانواده، قرار خانواده چه محصولاتی بده. بعدم که آسیب شناسی بود، چه آفتهایی وارد خانواده میشه. و آخرش هم مداخله بود. مداخله هم که اگر یادتون باشه عبارت بود از پیشگیری، درمان و تعالی بخشی. یادتون میاد فضا رو؟ خب اگر یادتون نمیومد الان یادآوری شد. ما توی بحث سن اومدیم تقسیم کردیم، سنین مختلف رو گفتیم، آخرش به نظر رسیدیم به نوجوانی، درسته؟ جوانی هم گفتیم، میانسالی رو هم نگفتیم. بله؟ خواهش می‌کنم بفهم. میانسالی رو اصلا صحبت کردیم؟ خب اگر موافق باشید من در مورد میانسالی هم یه توضیح بدم، چون مهمه، هرچند که احتمالاً شما بزرگواران هیچ کدومتون میانسالی رو تجربه نکردید، ولی نکاتی داره به نظرم جالب باشه. در میانسالی که حدوداً از 35 40 سالگی شروع میشه و تا 60-65 سالگی ادامه پیدا میکنه. معمولا با یه بحران شروع میشه. بحرانی شبیه بحران نوجوانی. ببینید این نکتهش مهمه ها، یا خودتون در آستان این هستی یا همسرتون یا هر دوتون، به هر حال تا چند سال دیگه میرسید به اینجا. میدونید ویژگی نوجوانی چی بود؟ با تغییرات بدنی شروع میشد، یادتون هست؟ با تغییرات بدنی شروع میشد. هویت که من کیم مهمترین نکتهش بود. حالا تو بحث میانسالی هم همین مشکل داریم. یه دفعه آقای محترم احساس میکنه من که تا چند وقت پیش راحت 50 کیلو برداشتم، انگار الان 50 کیلو برداشتم 10 قدم را رفتم به نفس نفس افتادم. اگه ورزشکاره آروم آروم احساس میکنه دیگه خیلی تو مسابقات نمیتونه شرکت کنه، باید خودش آماده کنه برای مسابقات پیشکسوتا. این افت بدنی تو نوجوانی، یه دفعه آدم بدنش توامن میشد اینجا افت پیدا میکنه. این افت بدنی این همون تغییر بدنی تو نوجوانی، یه دفعه یه جرقه تغییر رو میزنه تو آدم، ای دارم پیر میشم. ها تا الان ممکن بود نسبت به سلامت خودش خیلی براش اثری نداشته باشه، بهش میگه خب اینجوری نشیم کمرت درد میگیره اذیت میشیم، بله شو. از الان که او آدم اینجوری حواسش نیست، اینجوری میشینه کمرش درد میگیره ها، نگرانی از سلامت. برای همین شما تعداد آدمهایی که تو میانسالی میرن دکتر بیشتر از آدمهایی که توی جوانی میرن دکتر. یعنی دلنگران میشه که آخ 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 چی قراره بشه، نگرانی از سلامت. که نتیجه آغاز افت در بدن است، به راحتی قابل مشاهده است. به راحتی قابل مشاهده است. تردید در این که عمرم را چگونه گذرانده، باعث می شود یک نوع سردرگمی قابل مشاهده شود. قابل مشاهده باش. انتخاب درست بود؟ شما ببینید این افرادی که مجردن هی هارت و پورت میکنن، نه بابا آدم عاقل که ازدواج نمیکنه. خب همین که احساس کنن نوجوانی داره چیز میانسالی داره میاد، یه دفعه از اون موضع خشمشون میان پایین، نه بالاخره آدم باید برای زندگیش تکلیف معلوم بکنه. برای همین شما میبینید آدم ها تا مثلا یه مقطعی خیلی استانداردهاشون بالاست، یه مقطعی یه دفعه چی میشه؟ افت پیدا میکنن، به خصوص تو آقایون. مثلا طرف میبینی رفته خواستگاری آدم های بسیار جالب خوب درجه یک زیبا و و و و هی گفته نه این یه ذره قدش بلنده، اون یه ذره قدش کوتاست، این دماغش سر بالاست، اون دماغش سر پایینه، این نمیدونم ابروش اینجوریه، اون ابروش اونجوریه، این یه ذره چاقه، این یه ذره لاغره. بعد یه دفعه هولوش 35 40 سالگی که میشه میره ازدواج میکنه، اونم با یه آدم خیلی معمولی. اطرافیان معمولا به این آدم ها چی میگن؟ برخورد کردین با این همچه اتفاقاتی؟ و اطرافیان چی بهشون میگن؟ مرد حسابی تو که میخواستی همچه زنی بگیری فلانی که این بهتر رو و حواسشون نیست. این از درون خودش داره خودشو میخاره، داره خودش پدر خودشو در میاره که خب من راست میام، من میخواستم ازدواج بکنم، خب فلانی هم ازدواج کردن، بچه هم رفته مدرسه. من یه مراجعه داشتم خانم 37 ساله دکتراشو گرفته بود، نمیدونم شیمی چی فلان بهمان، عضو هیئت می شده بود، همه این کارا رو انجام داده بود، حالا احساس میکرد که چند تا مقاله و همایش های خارجی و من دارم کجا میرم؟ من دیگه فرصت بچه دار شدن رو دارم از دست میدم، مطلقا ریخته بود به هم مثلا کلن سیستم. یعنی همون اتفاقایی که تو دور جوانی داره میفته اینجا یه جور دیگهش میفته. تغییر بدنی رو داریم، سردرگمی هویتی رو هم داریم. حالا اونایی هم که تحریم شکل جونجونی هنها به این سوال میرسن که واقعا انتخاب ما درست بود. حالا اگر فرد چی؟
تو میانسالی سوال بزنیشون
آره که تا الان درست اومدن. اگر فرد باور کنن که زندگیش را تا اینجا او یا قابل قبول گذرانده، بحران پشت سر گذاشته می شود، ولی اگر چنین احساسی نداشته باشد ولی اگر چنین احساسی نداشته باشه شدیداً احساس آسیب میکنه. احساس آسیب میکنه. حالا اینجاش مهمه، عکس العمل افراد در اینجا متفاوت میشه. برخی تلاش میکنن با ایجاد تغییرات متناسب با توانمندیشان حس خوبی پیدا کنن. من یه مراجعه داشتم پزشک، خب یهویی چش باز کرده بود، دیده بود که درسشو خونده، شاگرد اول شده، فلان پست، فلان مقام، فلان جا، اینا اینا اینا، اما سنش رفته بالا. بعد خیلی جالب بود، این دقیق گوش بکنید که موقعی سوء برداشت نشه، هر جاش هم احساس میکنید حرف غیر منطقی دارم زنم سوال بکنید، نذارید شبهه باقی بمونه. یه قاعده رو فراموش نکنید و اون این که اگر یه چیزی شبهه شد تو ذهنتون و باقی مون به مرور زمان میتونه آسیب جدی به شما وارد کنه. پس اگر یه چیزی شبهه شد زود سوال بپرسید. این خانم دکتر محترم اومده و به این نتیجه رسیده و من دیگه سنم رفته بالا، خودم به دیگران میگم از فلان عدد بالا دیگه بارداری و اینا خطرناکه، فلان بهمانه، و باورش شده بود که من دیگه توانمندی این کارو ندارم. پس اومده بود رفته بود با یه آقایی ازدواج کرده بود که 3 تا فرزند داشت، خانمش فوت شده بود و برای این فرزندان واقعا مادری میکرد. حالا این قسمتشو دارم شوخی میگم، و اون بچه ها هم خیلی خوشحال شده بود از اینکه مامانشون فوت شده بود، چون یه مامان پولدار یه دفعه به خونشون اضافه شده بود که هم پولدار بود هم مهربون بود. یعنی همه خوشحال بودن، هم بابای خونه خوشحال بود که خوب الحمدلله یک اتفاق خوب افتاد و بدون دردسر یه تعویضی اتفاق افتاد، بچه‌ها خوشحال بودن که خب الحمدلله چه مامان مهربون پولداری اومد، و خود خانم هم خوشحال بود دیگه، به هر حال ما هم که بچه نداشتیم الان ستا الان خیلی جدی ها مثلا زنگ میزنه که فلانی من بچه‌م میخواد ازدواج کنه، بچه‌م میخواد ازدواج کنه، یه وقت مشاوره میخواد. دقت کن جمله رو، بچه‌م خیلی باورش شده، کاملا باورش شده که همینه دیگه، من الان بچه دار هستم و رابطه خیلی خوبی پیدا کرده. جالب اینه که با پدر مادر اون خانم مرحومه هم رابطه خیلی خوبی داره، پدر بزرگ بچه ها، خیلی اصلا رفته توی سیستم، پذیرفته سیستم، یه حس خوبم. هیچی دارم میگم ایراد نداره دیگه، اتفاقا همه خوشحالن این وسط. نه این بچه افسردگی بگیره، یه حس خوب پیدا کرده. برخی به خاطر ناتوانی با فشار ناشی از این احساس که عمرم تلف شد و اشتباه کردم، اقدام به رفتارهای احمقانه میکنه. مؤدب‌ترین کلمه ای که پیدا کردم این رفتارهای احمقانه بود، نه که خودم بیاده بزن. این مؤدبانه‌ترین کلمه ای که میشه انتخاب. مثلا چیکار میکنه؟ میره جدا میشه از همسرش، چون احساس میکنه نه اونی که من میخواستم که این یک
چلچلیش
آفرین.
دوباره انگار دوباره
جوون
میشه، دوباره عاشق میشه، یه سن
عاشقی
واسه
هر دو 40 سالگیه
میگن.
مال خانم‌ها هم هست، البته خانم‌ها چلچلیشون یه ذره زودتر، همون که بلوغ بدنشون یه ذره زودتره یا چلچلیشون باز زودتره. ولی جالبه که حالا خانم‌ها میگم که چی میشن. عموما یه دفعه به قله ایشون اون چلچلیه میاد بالا جدا میشه. من مراجعه داشتم، خانم محترم 13 سالش بوده ازدواج کرده، پشت سر هم چند تا بچه گیرش اومده، بعد این بچه ها هم زود به سر و سامون رسونده، بعد احساس کرده نه این هم که نشد زندگی، طلاق گرفته با اون مهریه و با اون پولایی که به دستش اومده رفته تون تون جراحی زیبایی کرده، نمیدونم مو به کجاش دستونده و نمیدونم چی و چی کار کرده و خود که خیلی عجیب غریب. بعد حالا جوون شده اومده ازدواج کنه با چی؟ با یه بچه 24 ساله. حالا چند ساله شد؟ چه بگذاره مادر اون پسره به من گفت او وقت داری اینا رو نمیدی؟ گفتم بخواه اومدن رو تلی یکی اون مشاوره های من که رکورد شکست 3 ساعت طول کشید ماراتون بود، چون از یه شهر دیگه اومده بودن نمیشه مثلا میگه اونا برو هفته دیگه بیا. اومدن نشستن یه دفعه از اول تا آخر به قول احباب سنگام رو واقع کردیم. 24 تا سوال از این خانم من پرسیدم که در خودم هم جالب، چون از قبل سوالا رو آماده نکرده بودم، بهش گفتم من 6 فضای کلی برام سوال میشه. حالا اون 6 فضای کلی بریم جلو ببینیم چی میشه. تمام 24 تا سوال شد، بعضی ها 5 تا 3 تا 4 تا 2 تا 7 تا سوال تولید شد، این 6 تا فضا شد 24 تا. گفتم 24 تا سوال جواب بده. جالب اینه که نمره شد 0، تو هیچ کدومو نمیتونست جواب بده. مثلا یکی از چیزایی که این خانم میگفت این بود، من در بچه دار شدن اشتباه کردم. بچه داری که اینجوری نیست، آدم باید تغذیه‌اش درست باشه، بعد قبلش چجوری باشه، بعدش چجوری باشه، لااقل 2 سال با همسرش زندگی کرده باشه، خصوصیات اخلاقی همدیگر رو شناخته باشن با آرامش. بعد من یکی از سوالایی که تولید شد این بود، شمایی که الان 42 سالته تقریبا هم بگو تا بیایید ازدواج بکنید و نمیدونم مراسمی های 4-5 ماه آدم کنید بشه، بعد هم میخواد یه 2 سال عرض به خدمت شما بمونی تا اخلاق همسرت بیاد دستت، باز چند سالگی بچه دار میشی؟ چلو چهار پنج سالگی نه میخواد بچه دار که اون بچه ها به درد نمیخوردن. اصولی آدم باید این که میگم برمیگرده احساس میکنه گذشتش بلد سیستم میدیزه و همینجوری. بعد یه فکر کرد گفت که خب میریم از پرورشگاهی بچه میاد. گفتم اون بچه‌ای که تو خودت میدونی باباش کیه ننش کیه چجوری به دنیا اومد مادرش شیرش داد اینا، تو از بزرگ شدنش راضی نیستی، حالا میخوای بری از پرورشگاهی بچه میری که نمیدونی مادرش چقدر موقع تولد استراب داشته نداشته، اصلا باباش کیه عمش کیه. یه فکر کرد گفت که خب بچه را نمیشی. دیدی تصمیم کاملا احمقانه است. احمقانه از چه جهت؟ از که اصلا نمیتونه ببینه گذشته آینده، اصلا حواسش نیست این سنش چقدره، محاسبه نمیکنه. آقای رفته شغلش رو عوض کرده، شغلش رو عوض کرده، بعدش میگیم که شما تو این شغل مهارت نکن، میرم کلاس آموزش میبینم شاگردی و میگم آخه آدم 45 ساله توان شاگردی داره؟ میگه نه. یه ما چیکار باید بکنیم؟ متاسفانه این اتفاق میفته. این بحران میانسالی گاهی موقعا افراد رو تسلیم میکنه. آره میدونی چرا وقتی یه پسر 24 ساله رو انتخاب کرده؟ نه خانومه 42 سالش بود، آقای 24 سالش بود. بعد این چرا میده یه بچه 24 ساله رو انتخاب میکنه؟ میخواد خودش رو جواب بعد اون که شوهرش خودش انتخاب نکرده و حس تحمیل داشت و اینا، میخواد جبران کنه با شما موافق. علاوه بر اون یه کار دیگه هم داشت میکرد، کنار یه آدم جوان حس طراوت و جوانی بکنه. مرد 40 ساله میره مثلا یه خانم مثلا 18 ساله که احساس کنه نه ما هم جوونیم، نگاه کن 18 ساله مونه، نگاه کن 18 ساله مونه. این متاسفانه ما توی سیستم الان مملکتمون تعداد آدم هایی که تو بزرگسالی هم احساس کودکی میکنن تعدادشون خیلی زیاد شد و افراد در واقع مادراشون رو عوض میکنن. این جمله رو خواهش میکنم البته علیه کسی استفاده نکنید این جمله رو، نه تو دادگاه نه بیرون از دادگاه، ولی تو ذهن شریفتون باشه. یه بحثی داریم که الان یه اشاره هم اگر فرصت شد بهش میکنیم. ما الان تعداد آدم هایی که حس کودک بودن توشون باشه زیاد داریم. تو پسرها این احساس کودکی اینجوری خودشون نشون میده که مادرشون رو عوض میکنن. مادرشون رو عوض میکنن یعنی چی؟ یعنی این که دیگه الان روشون نمیشه به مامانشون بگن مثلا جورابه منو بشور، مامان صبونه بیار، نمیدونم از این حرفا. و مامانشون میگه خب برو زن بگی برو دیگه، مردم های مسخره شون میکنن بابا تو نمیخوای ازدواج کنی. میره چیکار میکنه؟ یه نفر رو پیدا میکنه براش مادری کنه که علاوه بر مادری رابطه زناشویی هم باش داشته باشه که اون نیازهای بدنیش هم پاسخ بده بشه، یعنی مادر به اضافه همسر، ولی خودش نقش فرزند فقط رو برای بازی میکنه نه نقش شوهر رو. یک جمله میخوام بگم داره ضبط میشه. بعد اگه به افراد اشتباهی گوش بکنن، فقط هم یه تیکه رو گوش بکنن، اشتباه میفهمن. بسیاری از ازدواج هایی که پسرها از دخترها کوچیکترن همین مفهومو میده، یعنی پسره میره یه مامان قابل بهره برداری پیدا بکنه، نمیره که زن بگیره. این بچه هم واقعا این تیپی بود، یعنی یه آدمی که پولدار، کارخونه دار، نمیدونم زنگ بزن از رستوران نهار بیا حال نداریم غذا درست کنیم، خب میخوایم مهمون داشته باشیم، اول مثلا یه با رستوران جایی رو خبر کنیم، رزرو کنیم. یه همچه آدمی اصلا نمیفهمی مسئولیت پذیری یعنی چی، هنوز مسئول برنامه‌ریزی برای خودش هم نشده بود، چه برسه که مسئول برنامه‌ریزی برای یه خانواده. دنبال این میگشت که یه کسی چی داشته باشه؟ پول داشته باشه، برنامه داشته باشه. خب این خانم هم پول داشت، هم برنامه. و جالب اینه، یکی از خطرات این ازدواج ها اینه که وقتی پسره اومد رسید به سن میانسالی چه اتفاقی میفته؟ این فکر میکنه ما درست آمدیم، درست انتخاب کردیم. من مراجعه داشتم که اومدم، بعد مراجعه اومد یه بچه هم دنبالشون بود، دو تا پیرزن هم دنبالشون بود. بعد گفتم اینا رو باید چه بردیم؟ قرارم خودم صحبت بکنیم. گفت نه بالاخره ما یه زنجیری هستیم، با هم داریم زندگی میکنیم. گفتم خب حالا معرفی کن. گفت ایشون که مامان هم، ایشون هم که خانوم هم. من فکر کردم میگه خاله، من اشتباهی میشتم خانوم. گفتم خب خالتون؟ گفت نه خاله نه، خانوم هم. فبوه تلدازی کفر. من واقعا سیستمم ریخته بود به هم. بعد یه جایی که خیلی یادم میاد از آن وجدان پیدا میکنم همونجا که وقتی این گفته این خانم منه، من خیلی تعجب کردم، چشمام اینجوری گشاد شده. گفتم خالت رو؟ گفته نه خانومم. گفتم جدا؟ چیکار کردم؟ خانوم من به خودم نابود شد.
برعکسش هم هستش، خانم های هم خیلی
جوون
هم با یه
پیره مرد
ازدواج
کنن.
اونا چرا؟
اونا معمولا اونها یا احساس کودکی میکنن، حالا دیگه روشون نمیشه برن رو زانه باباشون بشینن، میرن رو زانه یا مرد پیره مرد بولدار میشه.
خیلی مطلبه، مرد پیره ارث داره
یا جا طلبن دنبال اینن که یه هایی به ماشین شاستی بلند بازم اون بسهله نداره حالا 15 سال صرف کنه یه رفت میبینه آنی چی آمارش
اصلا
اداره
مقدسه برای
چیزی
خواهد
در کتاب ها بر ولی تو بیرون توی کوچه خیابون اینجوری نیست متاسفانه. حالا برگردیم به اینجا خلاصه داشتم میگفتم برخی افراد هم تسلیم زندگی شده و همان مسیر را ادامه میده جهنم دیگه چیکار کنم شد دیگه ما هم شانس نداشتیم اینها معمولا دچار غم افسردگی میشن دوچار غم افسردگی میشن ایمان سن میانسالی میانسالی در جامعه تحت عنوان این جمله رو فکر نیست میانسالی در جامعه تحت عنوان سن مدیران شناخته میشه زیرا اکثر مدیریت ها به دست این قشره. الان شما نگاه بکنید یه آمار بگیرید استاندارها، مدیر بانک ها، نمیدونم مدیران وزارتخونه ها، وزیر، وکیل، این و اون و عمده آدمایی که کارهای اساسی دستشونه شاید به جرأت بگیم 80% درصد جامعه تو سن میانسالی هست. و عاقلانه هست دیگه چون تجربه رو کسب کرده، توانمندی ها رو داره، از برخی هیجانات فاصله گرفته و خوبه. بریم آخرین جمله ها رو بگیم در مورد سن پیری و بحث رو جمعش بکنیم. تخته با کن نداریم یا من نمیبینم؟ صاحب کرامت نیستم؟ گفتی یکی از این عرفای اهل تسنن داشت نماز میخون یه دفعه گفت چخ 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 همه گفتن که چی شد بازده نمازو چی؟ داشتم نماز میخوندم یه دفعه آره کجا توی مخزه بعد یه دفعه گفت که توی عرض به خدمت شما مکه دیدم یه سگ داره میره بده تو مسجد حرام چخش کردیم خلاصه که نه دست شما درد نکنه اصفایی میکنه بعد شنیدیم قضیه شو بعد اتفاقا همون شب فردا شب یه موقعی مهمون یه خونه ای بود خانم خونه غذا رو کشید برای همه برنج درست کرده و مرغ رو گذاشت روش برای این غذا رو اول مرغ رو گذاشت بعد برنج رو ریخت بعد به آقای خونم گفت این سفارشی مال این مثلا آره برد اونجا وقتی سفره چیدن یه دفعه این مرده عصبانی شد گفت این چه وضع پذیراییه من که از همه بزرگترم مهمترم مرغ ندارم بقیه رو اینقدر مرغ براشون گذاشتین خانم هم از همونجا تو آشپزخونه داد زد که چه جالب تو سر نماز تو بصره مکه رو میبینی و مسجد الحرام نمیذاری سگ بیاره داخل چخش میکنی بعد زیر یه ذره برنج مرغ رو نمیتونی ببینی عجب عارفی هستی تو این جزء نکته سنجی های خانم ها تو کل تاریخ ثبت شده اینم عیدی شما به مناسبت روز زن و هفته زن و برای شما زنها روز میگیرن هفته میگیرن چلوم هم میگیرن ما مردا که یه روز بیشتر نداریم اونم روز جوراب و تقدیر و تشکر بفهم
الان یه سری از خانواده ها پسراشون
میزوزن
میگیرن مثلا سن 17 سالگی مخصوصا طرف رو چون از سیک میرن مثلا درست میکنن و زودم ازدواج میکنن بعد دختر یه مقدار سن بالاتر میگیرن میگن این مثلا پخته نیست این سن بچه است از که هم یه دختر بچه بیاره مثلا ازدواج کنن با هم دیگه خیلی زندگیشون میشه سن دختر ها چند سال بالاتر میگیرن این هنوز سن چی شدیه این اشکال داره؟
دو تا حالت داره الان نگرانتون کردم دو تا حالت داره یک اگر واقعا اون بچه نه بزرگ شده باشه نه زمینه های بزرگ شدن رو داشته باشه بله این ازدواج خطرناکه چون این مرد تا آخر عمرش میآموزد که مسئولیت پذیر کی تصمیم میگیره اون دختره که یه ذره پخته است کی با بحران ها مقابله میکنه؟ اون دختره که یه ذره پخته است. کی چیکار میکنه اینا؟ کی بچه ها رو در بیاره؟ اون دختره که خود پخته است. پس تو چیکاره؟ چی من با درسمو بخونم؟ من اینجوری آدم دیدم و مثلا طرف الان برای خودش فاضلی شده تو حوزه، جدی ها مشکل پیدا کرده با دامادش، گفته که آقای هادی ویلشون کن، خانوما خودشون باید این قضایی رو حل کنن. برای خیلی جا شما تصور بکنی داماد با دختره دعواشه، کار بالا گرفته، بعد آقای محترم که برای خودش یلیه در مثلا فقه و اصول و فلسفه و کلام، میگه آقای هادی ویلشون کن، این کار خانوماست، خودشون بلدن چجوری حلش کنن. میگم خانوما بلد نیستن چجوری حلشون کنن، تو یاد گرفتی که از اول زندگی تا الان کارا رو بذاری به عهده خانوما. بله. همچنین
چه ضرری
به جامعه داره؟ این عرض خدمت شما که توی اون باغشناسی عرض میکنم خدمتون چه اتفاقی میفته. خب سن پیری هم دو تا جمله درمونش بنویسیم و دیگه انشالله با دلی آرام قلبی مطمئن بریم سراغ مطلب بعدی. در سن پیری که فرد کاملا احساس ناتوانی بدنی میکنند، اگر به این حس و فکر برسد که زندگی خوب گذشت، احساس آرامش و یک پارچگی میکنند. اما اگر این حس بر او مسلط نشود، کاملا ناسازگار میشود، رفتار جامعه و اطرافیان در ایجاد یکی از این دو حس بسیار مؤثر است. توی فامیل تصور بکنی یه خانم آقا رسیدن مثلا به 60 و 70، بعد اعضای خانواده به اینا احترام میذارن، تو کارا با اینا مشورت میکنن، یه جوری هوای اینا رو دارن، نمیذارن تنها بمونن. این خانم آقا احساس میکنه خوب الحمدلله یه چند تا نوه ای هم دور ما رو گرفته و بچه ها رو هم به سر و سامون رسوندیم و یه حقوق بازنشستگی هم که داریم و ماشین و خونه هم که داریم الحمدلله. این حتما یه احساس آرامش میکنه، بعد واقعا میتونه بذاره توی ایام پیری بره عرض به خدمت شما زیارت، میتونه خیلی راحت میتونه بره. اما اگر دوربرشون خالی شده باشه، حقوق بازنشستگی هم نداشته باشن، ناامنی اقتصادی و نمیدونم روانی داشته باشن، تنهاست، نمیدونه چی کار میخواد بکنه، اگه مریض شد، اگه نصف شب مردم، اگه نصف شب همسرم مرد، نمیدونم چی کار میخوام بکنم، خیلی اذیت میشن. بعد رفتارهای ناسازگار نمیشه افسردگی، وسواس، قرقرو شدن و چیزهای از این قبیل. هر کسی تو سن پیری زیاد قر میزنه یعنی نسبت به گذشتش یک اعتراضی داره. الان شما ببینید، یه چیزی بگم داغ دل بعضیاتون تازه بشه، ولی منصفانه است بهاری آدم داغ دل بعضیار تازه کنه. حال دیگه ما این کار میکنیم، بعد اگه منصفانه نبود شما حلال کن. بعضی از مادر شوهرای شما زیاد غور میزنن، بعد تو جملاتشون این جمله ها رو بکنن، اون موقع که ما عروس شده بودیم که این چیزا نبود. فهمیدین این جمله ها رو؟ ما که شانس نداشتیم، زندگی مال شما جوان هست. اون موقع مادر شوهر به ما چپ نگاه میکرد، ما قش میکردیم میاد. الان که دختر ها بابا دیگه حرف گوش نمی، همون اول میگه من زندگی جدا میخوام. این غور زدن ها میدونی یعنی چی؟ نمیخواد بپذیره. اینکه نمیخواد بپذیره یعنی که یه چیزی داره ذهنشو اذیت میکنه، حس میکنه یه جایی تو گذشته اشتباه کرده، یه چیزی رو داره از دست میده. آدم ها اگر سالم بار بیان از در روانی، از این که بچه شون جدا میشه میره حس خوب پیدا میکنه. درست مثل کبوتر. کبوتر اگه بچهش نره چیکارش میکنه؟ میزنتش میگه برو دیگه. ما یه فامیلی داشتیم خیلی برای من جالب بود، با اینکه کلن سواد نداشت، خیلی آدم مذهبی هم نبود، خیلی معمولی بود، نمازشو میخون، دروغ نمیگفت، خیلی مذهبی کاملا معمولی. بعد دل بسیار پاک ساده، خیلی اصلا همه فامیل میگفتن این صافتقی میره بهشت. خب موقع مثلا عروسی بچه هاش که میشد میگفت که اینم باید بره، قرار نیست که تا آخر عمر پیش ما باشه، که دیگه بزرگ شده باید بره مستقل باشه. مثلا بچه هاش میرفتن زیارت، من یادم یه جلسه گفتن ای بچه ها رفتن زیارت شما رو نبردن، گفت ما زیارت هامون رو رفتیم، بذار اینا برن خوش بگذرونن. میبینی اصلا نوع نگاه به زندگی رو مال چیه؟ مال سلامت روانش، حس میکنه زندگی خوب گذرونده. اما اگه احساس کنه زندگی خوب نگذرونده دیگه هم نمیتونه خوب بگذرونه دیگه، نه توان بدنیشو داره، نه عرض به خدمت شما حال و حوصله و کشششو داره، ولی هی قور میزنه بیتاب میشه. اما یادمون باشه آدمایی که قور میزنن بیتاب میشن، اگر بیشتر سر به سرشون بذاری چی میشه؟ بیشتر قور میزنن بیتاب میشن. خیلی حدیث جالبی داریم، میفرماد اگر یک کسی تو فامیل به پیری رسید و اگه اشتباه نخونم، حالا تحریفش میکنیم، یه حدیث خودم بسازم، خودم عرض به خدمت شما که هر کی تو فامیلشون یکی به پیری برسه و نتونن به واسطه یه اون پیر بهشت رو برای خودشون فراهم بکنن، خسارت کرد. اصلا قاعده همینه دیگه، که آدم ها از اتفاقهای دنیا به جای اینکه احساس تهدید بکنن، تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنن. خب ما سعی کردیم عضوشناسی رو تو بحث سه به آخر بکنیم، در مورد جنس هم چند تا جمله بگیم و دیگه اون موقع وقت تمام میشه. تا اینجا سوال خاصی نیست؟
خب من مثلا
دیدم افرادی بود که مثلا 14 15 16 سالگی خانم‌ها ازدواج کردن، بعد مثلا مثلا 15 16 سالگی وقتی همسالای خودشون رو دیدن گفتن ای ما مثلا چقدر خودمون تو درگیر زندگی کردیم، مثلا چرا خودمون درگیر زندگی کردیم. بعد این چی پشیمونی میکنه؟ این چی؟ این چی؟ این یک انسانی که بدون آمادگی زود ازدواج کرده، خواهش می‌کنم تو سال 94 افکار زیبا بیاد تو ذهنتون، به خصوص که الان عرض به خدمت شما هنوز بهار هم هستی، این یه آدم پشیمان پشیمون میشه. من انقدر ناراحت، حالا انقدر ناراحت چون که مبالغه است، دوست دارم که وقتی حرف زده میشود حرفها عاقلانه باشن. سن ازدواج رو بیاریم پایین کلمه غلطی است، بذار محکم بگم مطمئن بشم زرد میشه. سن ازدواج رو بیاریم پایین حتما حرف غلطیه. کسی مخالف داری؟ اگه مخالفید مخالفت کنی؟ نه اتفاقا خیلی این جمله درسته که سن ازدواج رو نباید بیاریم پایین. آفرین. آدم ها باید بیاموزن زودتر بزرگ بشوند.
خب ما با آموزشی که باید جامعه دولت
نه سن ازدواج رو نباید بیاریم پایین، مردم رو زودتر باید بزرگ کنیم. وقتی میگیم سن ازدواج رو بیاریم پایین، بعضی ها شبهه میشه براشون، فکر میکنن مثلا باید بچه 12 ساله شوهر بکنه، بعد میان میگم این چه خود از چه راستشان داره، واقعا من مراجعه دارم 12 سالگی ازدواج کرده، وقتی به 16 سالگی رسیده خواسته بره مثلا فلان کار انجام بده، شوهرش گفته بشین بابا، اونایی که این کار رو میکنن مجرد، اومده سال بعدش بره یه کاری انجام بده، ده حالا بچه رو کجا بذاره برم اون کار انجام بدم، و الان مثل چی پشیمونه که چرا من ازدواج کردم؟ اومده میگه بابا من اصلا جوونی نکردم، نوجوونی نکردم، بچگی نکردم، این آدم نمیتونه ما خوبی باشه، این آدم نمیتونه همسر خوبی باشه. ما باید بیم چی کار کنیم؟ ما باید به آدما کمک کنیم زود برسونن به جوانی خودشونو. ازدواجای کودکانه و نوجوانانه ازدواجای غلطیه، چون کودک و نوجوان هنوز هویت پیدا نکردن، هنوز آرامش پیدا نکردن. آدمی که هویت ندارد، آرامش ندارد، چگونه میتواند به دیگران هویت و آرامش بدهد؟ ما باید کاری الان متاسفانه جامعه ما یه طوری شده که نوجوانی ما چقدر شده؟ 20 سالگی خیلی خوبه. من الان آدمای 29 30 ساله‌ای می‌شناسم که کلاً ویژگی‌های نوجوانی رو دارن. یعنی هم این دیگه خیلی رکورد دیگه. الان شما نگاه بکنی، نگاه جامعه خودمون بکنی، تو جامعه ما چه اتفاقی میفته؟ پسرها باید بدو بدو کنن برن دانشگاه، از دانشگاه که اومدن برن سربازی، بعد که برگشتن هنوز نمیدونن چی کار هست. میدونن؟ نمیدونن چی کار هست. حالا برگرده از سربازی، حالا با اون مدرکش و پایان معافیش بگرده میگه شغلم پیدا میشه. تا زمانی هم که هویت پیدا نکنه، من کیم؟ هویت نوشتیم براتون یعنی چی؟ من کیم؟ چه چیز برای من ارزش داره؟ الان جامعه نمیذاره ما هویت پیدا کنیم. چرا نمیذاره هویت پیدا کنیم؟ چون عرض به خدمت شما شب مثلا قدر گریه میکنیم، الهی الاف قرآن به سر میذاریم، الهی به علیه به علیه به علیه، تموم که شد میایم خونه. عرض به خدمت شما شبای قدر که رد شد، بعد خود تلویزیون ایران یه سریال پخش میکنه، یه آهنگ میذاره که آدم باید صرف بچسبه اینجوری کمرشو بگیره یه موقع تکون تکون نکنه. بعد تا همین دو روز پیش داشتیم یا زهرا میکردیم، عشق میریختیم. حالا الان این شبا ببینید کیا رو میارن توی تلویزیون. البته چند سال اخیر یه خود جلوشو گرفتن ها. مثلا یه خانومی رو میارن که عرض به خدمت شما از یه عروس شب عروسیش بیشتر آرایش کرده. بعد بگیم که نظر شما مورد حضرت زهرا چیم؟ که خیلی بزرگه، من متوسل شدم به حضرت زهرا، فلان نقش رو پذیرفتم. نهیدید مصابه این شکلی رو؟ خودم چقدر عصبانی میشه. و شما این سیستم رو آخرش آدم هویت پیدا میکنه، آدم واقعا نمیدونه آخرش. یعنی مثلا عرض به خدمت شما بحث میکنن، بله حضرت زهرا یک مرد نابینا آمد، ایشون پاشد فرمود حالا اون منو نمیبینه، من که اونو میبینم. یا یه جای دیگه فرمود من یه خورده عرض استفاده کردم، نمیخوام بوش به مشام این برسه، پاشدن رفتن. بعد اون خانومی که اومده اونجا همون شب که الان دارن این خبر رو میدن، دو تا مجری آقا نشستن دارن باش میگن، میخندن، شوخی میکنن. در یکی از شبهای جزانه یه همش خیلی قشنگ نیست، ولی یه دفعه اومد زمن یکی از این آقایون کارگردان ها داشت میگو بله خانوم فلانی خیلی پشتکار خوبی دارن، اینا فلان فیلمو که ما میخواستیم بازی بکنیم یه نقششون خوب جا نمیافتاد تو ذهنشون. ما یه شب تا صبح همه عوامل رفتن، فقط من و ایشون یه شب تا صبح موندیم تمرین کردیم، بیدار موندیم تمرین کردیم که صبح ایشون تونست اون نقش رو بازی کنه. کجا داره این حرفو میزنه؟ تو تلویزیون جمهوری اسلامی که دارد تبلیغ میکند حضور زن و مرد بیگانه در یک جا که کس دیگه ای قرار نیست وارد بشود، نمازم بخونه نماز باطل. حالا یه شب تا صبح موندن، بعد این به عنوان الگوی زن نمونه داره به دختر من معرفی میشه. دختر من هویت پیدا میکنه؟ نمیتونه هویت پیدا کنه. جامعه مشکل داره، نمیذاره آدم از اون هویت پیدا کنه. ما باید کمک کنیم که جامعه به آدمها بیاموزد زودتر نوجوانیشون رو پشت سر بذارن، وارد جوانی بشن، یه قوام و ثبات و شکل پیدا کنن. اون موقع بگیم حالا ازدواج کن. کاری هم به عدد توی شناسنامه نداشته باشیم. آمارهایی که داده میشه همش بر اساس عددهایی توی شناسنامه است. عددهایی توی شناسنامه به درد تصمیم گیری نمیخوره. عدد توی شناسنامه فقط درد توی شناسنامه میخوره. خود فرد رو دی. آدمی که هنوز 30 سالشه یا به قول خواهر 40 سالشه ولی هنوز ویژگی های نوجوانی رو داره بارزشون میده، باید همسر خوبی نمیشه. چه مرد باشه چه زن. آدمی که عرض به خدمت شما 40 سالشه هنوز ویژگی های کودکی داره نشون میده، هنوز نشسته ببینه عین بچگیش که میدش اسم ببینه مامان چه تصمیم میگیره، الان هم نشسته ببینه خانم خونه چه تصمیم میگیره. ولی میشه ویژگی‌های کودکیش به درد میخوره، هنوزم نمیفهمه باید مسئولیت داشته باشه، هنوزم خانومش باید بهش سهم بده، بگه پولا رو دست من بیشتر خرج نکنی یا سنا رو دیدین اینجوری، من چون مشاورم سنا رو زیاد میدونم، شما اگه خودتون درگیر مستقیم نبودید احتمالاً نه سهم میذاره، اگه همه پولو بده دستش یه روز آقا این پول بیفته دستش یه روز خرجش میکنه، این یه روز خرجش میکنه یعنی چی؟ یعنی هنوز نمیفهمد بزرگ شده است و باید تقسیم بندی داشته باشه، هنوز هم مثل بچه ها اگر یه شکلات دادی دستش نمیتونه تا یه ساعت دیگه صبر کنه، همین الان میخورتش. این یعنی جامعه بعد مردم و بچه باقی داره.
میشه اینجور افراد
تغییر همیشه ممکنه، که اگر ممکن نبود اصلا مفهوم توبه تا لحظه قبل از مرگ مفهوم درستی از آب در نمی آمد. خب آخرین مطلبی که من بگم، بذار ببینم ساعت چنده، خب وقت داریم، میریم سراغ عذرشناسی جنسیت زن و مرد که در واقع عنوانش میشود تفاوت‌های زن و مرد. یه جمله رو من شنیدم آقای جوادی آملی فرموده که کمال انسان به کمال روح هست نه به کمال بدن، و روح هم زن و مرد نداره، پس بنابراین از نظر رسیدن به کمال که اصل آفرینش خلقته، چون سعادت اصل آفرینش خلقته دیگه، اونجا مربوط به روح انسانه، روح هم که زن و مرد نداره، پس در واقع تبعیضی در آفرینش وجود نداره، زن و مرد مساوی. اما این حرفو چه بپذیریم چه نپذیریم باید باور کنیم که زن و مرد در جنبه های از جمله جنبه های بدنی، شناختی و عاطفی با هم متفاوته. باید بپذیریم که زن و مرد در جنبه های بدنی، عاطفی و شناختی تفاوت‌های قابل توجهی دارد که برخی از آنها عبارتند از، من اگر بخوام خیلی در این دسته بندی بکنم باید بیام حیطه‌های مختلف بگم، مثلا از نظر بدنی چه تفاوت‌هایی دارن، از نظر عاطفی چه تفاوت‌هایی دارن، از نظر شناختی چه تفاوت‌هایی دارن، از طرف از لحاظ برقراری ارتباط، میشه هی حیطه درست بکنم و یکی یکی برای شما صحبت کنم، اما نمیخوام اینا رو انجام بدم، میخوام بگم که اگه دوست دارید به کتاب مطالعه کنید، من میخوام چند تا نکته کلی رو عرض بکنم خدمتشون که کاربردی هم باشن انشاءالله. اولین تفاوتشون تفاوت در تفسیر خوشبختی. خوشبختی منظور پیدا کردن احساس خوبه ها، خوشبختی از نگاه یک مرد عبارت است از تسلط و موقعیت اجتماعی، از نگاه یک زن عبارت است از صمیمیت و روابط نزدیک. من چه موقعی احساس میکنم خوشبختم؟ موقعی که تسلط داشته باشه، اون موقعی که موقعیت اجتماعی خوبی داشته باشه، اینجاست که احساس خوشبختی میکنه. اینا دیگه نمیخوام بنویسم، حد شو بخواید بنویسید خودتون بنویسید. سوال دارید شما؟
بله، این تسلط
مسلط اجتماعی، حالا دارم توضیح میدم. عرض به خدمت شما که تسلط یعنی این که کسانی برای اونا جایگاه قائلن بهشون خدمات میدن و از دستوراتشون پیروی میکنن. کسانی برای اینا جایگاه قائلن، بهشون خدمات میدن و از دستوراتشون پیروی میکنن. این خیلی حس خوبی بهشون میده. آره خیلی برشون مهمه. برای همین شما اگر خواستی یه مرد احساس خوبی داشته باشه، بگی چشم هر چی شما میفهمید، نظر شما چیه؟ هم احساس خوبی بهش دست میده. شما خیلی کمک بزرگی بودی. من نمیدونم بدون شما من چی کار میکردم. واقعا باید به شما افتخار کرد. شما چهار تا جمله اینجوری بگی ببینید چه اتفاقی میفته. یعنی این حسی که تو توانمندی، جایگاه داری. من یه خاطره ای دارم، اونم جز رکوردهای عرض به خدمت شما زندگی حساب میشه. نمیدونم گفتنش اینجا ضرر داره یا نه، شاید هم گفته باشم این رو. یک آدمی بود، خیلی خانم بدی بود واقعا، یعنی شاید یکی از بدترین آدمایی که من تو زندگیم دیدم ایشون. بعد بهش میگفتم آخه چی میشه یا مردی که میدونه تو آدم بدی هستی، ممکنه بودنه با تو این احتمال منتقل کردن بیماری درش وجود داره، نمیدونم فلان فلان، ولی با این حال حاضر میشه بیاد سراغ شما. گفت آقا کاری نداره، نمیدونست من روانشناسی بلدم. گفت آقا کاری نداره، شما مردا رو دو بار که جلوتون خم و راست بشید، بگید به بچه مرد تو چقدر آدم بزرگی هستی، من تا حالا تو زندگی می همه مرد دیدم، تو با همشون فرق میکنی. گفت آقا دو بار که اینجوری بهشون بگید، دفعه سوم اونا میان دنباله. گفتم آره اتفاقا تو روانشناسی هم همینو میگن واقعا اینجوری ها. و جالب آن است که متاسفانه تو خونه های ما، این تو بخش آسیب ها باید بهش بپردازیم، تو خونه های ما دریافت قدرت اتفاق نمیفته. تنها چیزی که اتفاق میفته تحقیر است. منو میبینی پا شدم پدر مادرم رو ول کردم، زندگی اونقدر راحت رو ول کردم، اومدم زن تو شدم که اینجوری زد رو تو اول عمر ازدواج تو حالا برام چیکار کردی؟ اگه من این چهار تا تیر و تخته رو نیاورده بودم، تو الان می‌خواستی چیکار بکنی؟ این چند روز پیش داشت یه فیلمشون می‌داد تو اید، ظاهراً تکراری هم بوده، برای من جالب بود چون به درد درسمون می‌خورد. این آقا خانم با هم دعواشون شده بود، آقای نمی‌دونم چیکاره بود، خانم فکر کنم پلیس بود. آره پلیس بود، چون آخرش هم رفت یه دزدی رو دستگیر بکنه. آره خانم پلیس بود، آقای مثلا نمی‌دونم یه کار دیگه‌ای بود که من یادم نیست چه کاره بود. بعد این دعواشون میشد. چرا دعواشون میشد؟ از نگاه روانشناسی یعنی این که آقای احساس تسلط نداشت. بعد یه جایی داشت میگفت این چهار تا تیر و تخته، خانومم اومد سر به زنگای که این آقای مهمون داشت، این چهار تا تیر و تخته رو برد که آقای با مهموناش بیان هیچی نداشته باشه. بعد حالش گرفته بشه، فکرم میکرد ها دیدی حالش رو گرفتم. نمیدونه وقتی حالشو میگیری خطرناک میشه. بعدم به شما خواهم گفت چه خطری داره. آره. پس بنابراین این قصه. از اون طرف خانوم ها شدیدن نیاز دارن به این که احساس کنن با تو همیشه، بی تو هرگز. این خیلی جمله زنانه‌ایه، با تو همیشه، بی تو هرگز. احساس بکنه صمیمیت و روابط نزدیک وجود داره. برای یک خانوم یکی از طرفترین اتفاقات اینه که یه خبر مهم رو به جای اینکه از زبون شوهرش بشنوه، از زبون مادر شوهرش بفهمه. داغون میشه. یعنی آقای مثلا کار کربلا جور شده باشه، اول بره به مامانش بگه، بعد مامانش هم پیش دستی بکنه، زنگ بزنه عروسم ایشالله به سلامتی، چی شده؟ الان آقاتون اینجا بود و گفت که کربلاتون هم درست شده. اون کربلا دیگه کلن به دل اون خانوم احتمال 99.9% نمیشه، چون احساس میکنه یه کسی دیگه ای صمیمی تر. اصلا میدونید شما خانوما چرا حساس میشین از اینکه آقاتون مادرشو دوست داشته باشه؟ برای اینکه این احساستون به خطر میفته. نمیخوای هیچ کسی صمیمی و نزدیک باشه، دلتون میخواد نزدیکترین آدم به شوهرتون شما باشید، بعد آقاتونم وارد نیست، میاد یه جمله گوهربار دورربار میگه، خدا بگم چیکار کنه هر کی این جمله رو اولین بار اختراع کرد. چی میگن آقایون؟ مادر به این راحتی پیدا و علیزان تو دلت بخواد. نمیشه که مادرم رو عوض کنم ولی زنم رو میشه عوض کنم. این میدونی یعنی چی؟ یعنی شما نزدیکترین آدم زندگی در زندگی من به من احساس خوشبختی از خانم گرفته، بعد انتظار داره که خانم خوشبختی را عطا بکنه و تسلط ما. میدونی چرا اینو میگه؟ میخواد شما احساس نکنید بهش محتاجی. خیلی اینا آموزش‌های غلطی رفته تو ذهن مردم ما، آموزش‌های غلطی رفته تو ذهن مردم ما. نه، زن‌ها پررو میشن، اتفاقا دقیقاً برعکس. تو بحث مداخله من معمولاً اینجوری میگم به مخاطبم، میگم بریدن سر با پنبه بدون خشونت و خونریزی، یه مردو چامو بهش احترام بذار. البته یه جاهایی هم عوارض داره، متوجه اون عوارضش هم هستم که بعداً باید مفصل درمش صحبت بکنم. اما شما اگه به یه مردی احترام بگذاری، احتمال این که اون مرد رو تسخیرش بکنی بسیار بیشتر از آن که بخوای حالش رو بگیری تا حواسش جمع باشه. فکر می‌کنی بچه رو نشونش می‌گیری که حواسش جمع باشه تو مهمونی هر حرفی نزنه؟ آقا رو اگر دین نشون ازش گرفتی مشکلات حل میشه، نمی‌دونی که خطرناک تر میشه.
بچه‌ها
اون مال مشکل دار بودن ساختار شخصیتی افراده، که افراد اگر شخصیتشون ساختارش مشکل داشته باشه این اتفاق براشون میفته. درست مثل چی؟ درست مثل یک مجموعه ای که یه علف هرز اون وسطشه، شما وقتی آب میدی اون علف هرز سبز میشه. حالا یه سوال، ما باید از ترس اینکه اون علف هرز سبز نشه آبو قطع کنیم یا باید آبیاری کنیم بعد برای اون علف هرزه یه فکر بکنیم؟ کدومش شما باشید چیکار می‌کنید؟ آبو قطع می‌کنید؟ نمیشه آبو قطع کنید. چون آبو قطع کنید کلا دست میره. یعنی وقتی آدم مثلا یه خانومی شوهرش تعبیر نگیره که نکنه خدایی نکرد این مخروب بشه تو جامعه مشکل پیدا کنه، بعد رابطه خودشون خراب میشه.
که من اگه حاکم نباشم مادرش حاکم
میشه. من اصلا اون پیدا میکنه، خدا کنه مادرش حاکم بشه، چیز بشه، سمیم بشه باهاش. تو جامعه یه آدمایی هستن احساس وظیفه میکنن کمبودهای دیگرانو جبران بکنن. همین که احساس بکنه یه بنده خدایی عرض به خدمت شما خانومش بهش خدمات نمیده، این ایثارگرانه سعی میکنه تمام نقاط ضعفو چیکار کنه؟ جبران کنه. جمله آخرتون نشیدم.
از یه آقا جلو بقیه تعریف کنید خوبه؟
شدیدن خوبه. بذار من چند تا مثال بزنم. هیچ شده، حالا اگر دوست دارید جواب بده، هیچ شده مثلا تو جمع نشسته باشی، مثلا شما خواهرتون، شوهر خواهرتون، داداشتون، زن داداشتون، عمو عمه، خاله دارین نشسته باشن، بعد شوهرتون یه اشتباه کرده باشه، بعد شما میگید که قبلا هم بهش گفته بودم و نمیدونم چرا حواسش رو جمع نکرده. تا اینو گفتی؟ اونایی که گفتن حتما برن استغفار بکن. من دیدم ها، نشستیم دوره هم، اومده گفته حاج آقا میشه اینو نصیحتش کنی؟ سیگار میکشه، حال ما رو به هم میزنه، برای سلامتی خودش. من دلم براش میسوزه که اینو میگم ها. این میدونی یعنی چی؟ یعنی داره جایگاه اجتماعی اون مرد رو خراب. اونم میشه کی؟ میشه آدمایی که برای اون مرد مهمه.
این
جمله
درسته که مرد بشه.
حالا اونو باید یه جای دیگه عرض بکنم خدمتتون، ولی اینجا هم ربطش میدم و جواب سوالتون رو خواهم داد ایشان. دقت کردی؟ اون تسلط مرده رو خراب میکنه، مثل سوسک زیر پا لهش میکنه، قدرتش رو تخریب میکنه. پیش با جنابش حساس، پیش با جنابش میگه که کاشکی ایشون هم مثل شما بود. من اصلا موردی بود عرض به خدمت شما که اصلا اصل طلاقشون مال همین قضیه بود. که چی؟ این خانومت با از بچگی دیده بود آبجی بزرگه با یه آقای ازدواج کرده. اون آقا هم به شدت آدم پخته‌ای بود، طلبه نبودا، نمیگم سفاهی بود چون میخوام مثلا سر مردم حفظ بشه. خب یه آدمی بود که به خاطر شغلی که شما نمیدونید چیه خیلی جدی بار اومده بود، مدیریت میکرد، تلاش، مثلا یه اتفاق تو خونه قرار بود بیاد، خب این قوی ترین بود دیگه. اومده و با دختر اول ازدواج کرده بود توی اون خونه، از پسرای اون خونه و اینا همه قوی تر بود. بعد این همه کارا دست این افتاده بود، بابای خونه هم به این اعتماد کرده بود و جدی کارا رو داده بود دست این. پس اگه مثلا قرار بود خواستگار بیاد، یه وقتی رو میذاشتن که این سر کار نباشه. بعد شوخی شوخی همه اعضای خانواده باورشون شده بود که این رئیسه و این مظهر خوبی هست. حالا خواستگاری که برای این دختر رفته بود یه آدم شلوول بیحال که مامانش آورده بودش خواستگاری. شما تفاوت‌ها رو ببینید. بعد این دختره هم پذیرفته بود چون بزرگی گفته بود بد نیست بپذیر، هم ناراحت بود که من دلم میخواد یه شوهر مثل شوهر خواهرم داشته باشم. بعد این هر رو میبرد به این میگفت که چرا فلانی اینجوریه تو نیستی؟ چرا فلانی برای خواهرم این کارو کرده اینجوری؟ اینم یه روز عصبانی شد گفت پس برو که فلانی برای همین کارا رو بکنه، من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم. نشدم جمعش بکنی یا نشد جمعش بکنی چون دیگه خیلی دیر اومده بوده. این تسلط و موقعیت اجتماعی رو خراب کرد. پس بنابراین شدیدا مواظب باشید که این حس تسلط خراب نشه، این حس موقعیت اجتماعی خراب نشه. هیچ ضرورتی ندارد که آدم در حضور دیگران تذکری رو به شوهرش بده. هیچ لزومی نداره آدم برای 16000مین بار به آقاشون یادآوری کنه که ما خونه بابامون که بودیم بابام صبحای زود میرفت نون میگرفت. حالا اینو به آقاتون گفتی؟ چی جواب میدم معمولا مردا تو این زمینه؟ آفرین، این مقدس ترین جواب و عمومی ترین جوابه. خب میرفت خونه بابا، تو که میخواستی بابا اینقدر خوب بود بلکه شوهر کردی، الان هم دیر نشده میتونید برگردی. و جالب این است که یه نکته ای رو من به شما بگم تو بحث آسیب ها جدیتر و از روش کار بکنید. یکی از مهمترین آسیب هایی که خانواده رو به هم میریزه لجبازی. و جالب اینه که آدم ها همشون مردا یه خورده بیشتر آمادگی شدید دارن برای ورود به فاز لجبازی. خیلی زود شما تو خیابون توی رانندگی ببینید اگه یکی یه لحظه اشتباه کنه به اون یکی راه نده، اون یکی دیگه حالا سعی میکنه تلافی کنه. مردا زود میرن تو این فاز، خود شما هم البته زود میرید تو این فاز، ولی مردای خود سرعتشون بیشتر از شما. مراقب این حسه باشید. خب این مال اولین نکته ای که میخواستم بگم. نکته دوم، ها این دلسوزی هم که شما سوال پرسیدید، هر جا دلسوزی مفهومش این باشد که تو عرضه نداری، تو عرضه نداری، مردها حتما عکس‌العمل من نشون. اما اگه مفهومش این باشن من تو رو خیلی دوست دارم، کشته مرده تو هم، خیلی حالشون خوب میشه، پس دلسوزی هایی که مفهوم تو بی عرضه هست باید تعطیل بشه. مثلا چی؟ مثلا طرف میخواد یه کاری انجام بده، سب کن سب کن، چون شما نمیتونی بذار من انجام بدم. این چون شما نمیتونی چه اتفاقی میفته؟ مرده جدیتر میگه نه میشود، ما میتوانیم، سب کن تو. بعد اینجا درگیری ها شروع میشه. این که پس جملات رو دقیق باید به کار ببرید.
بعد بعضی خب خانمایی گذشتایی میکنن، بعد برای اینکه نخوانم هی اینو به آقا بگم، برای اینکه آقا بگه حالا داری زندگی چجوری، متوجه
میکنن
که خب درسته ما
هم
یه سری
خواستایی
داشتیم
بخاطر
شما گذشت. اینو چجوری
اینو اجازه بدید تو بحث مداخله با هم دمدش صحبت بکنم. اولا که تا اونجایی که میشه اصلا نباید این بود، یعنی یا نباید ایثار خود گذشته ای یا اگر که بود ازش با هم گذشت. یادتون باشه هر چیزی رو شما یادتون موند ازش نگذشتید. این جمله رو ذهن شریکتون بگیرید.
پدر
یه
لطفی در حق شوهر میکرد
نگید. نه. چون شدیدم و احساس تسلطه خراب میشه. بعد حالا نکته دوم رو بگم براتون، این جالبه ها. الان خانم‌ها از دست من عصبانی هم و از دست خودشون. از دست خودشون عصبانی هست چون هی یادشون میاد که وای ما چه بلایی سر شوهرمون آوردیم، حواسمون نبوده. از دست منم عصبانی هست که خب امروز که همش به نفع آقایون شد. اگر مردهای شما هم اینجا بودن من جملاتی رو میگفتم که
شدیداً اینو تقویت بکنن.
حتما به مردها میگفتم که یکی از مصداقهای مهمی که زن احساس صمیمیت بکنه صحبت کرده، صحبت کردن. شما اگه یه خانومی رو میخواید بدون خشونت خونریزی بکشیدش، باش حرف نزن، باش حرف نزن. همین که احساس کنه یه کسی تو این جمع هست که تصمیم داره با من حرف نزنه، حالش خراب بشه. اینو خودتون تجربه کردید ها، 30 نفر سر کلاس نشستن، شما میدونی یه نفر نمیخواد با شما صحبت کنه، هی مغزتون رو میخوره. چرا این با من حرف نمیزنه؟ چون یکی از مصداقهای صمیمیت رو صحبت کردن. میدونید وقتی صحبت اتفاق نیفته حالتون بد میشه. اگه شوهرتون هم اینو نفهمه باهاتون حرف نمیزنه، بعد مشکل پیش میاد. مشکل پیش میاد. هدیه خیلی زنها احساس صمیمیت میکنه، بعدم توجه دیده شدن. اینکه الان شما هی میگید که آدم یه ایثاری کرده، اگه بابای آدم یه لطفی کرده، این میدونی یعنی چی؟ دارید به همین ویژگیتون اشاره میکنید. بابا من دلم میخواد یه کسی هم به من بگه که ایول ایول، من میدونم که شما چقدر برای من تلاش کرده اید. و بعدم به شما خواهم گفت که مردها این کار رو میکنن، منتاش با یه زبان دیگه. دم ده اونم با هم صحبت.
بخشت سلامتشون
باید نه درونگراییشون باید، یا افسردن یا درونگراییشون باید.
درونگرایی یعنی چی؟
یعنی احساس میکنه ضرورتی نداره آدم با دیگران ارتباط داشته باشه. خب ارتباط داشته باشه که چی؟ نمره درونگرایی خانم ها معمولا یعنی ببخشید درونگرایی برونگرایی رو از 1 تا 10 نمره میدم و بحث علاقه به ارتباط ها، یعنی یا آدمی اصلا علاقه نداره ارتباط داشته باشه، یه کسی علاقه داره با همه کره زمین ارتباط داشته باشه.
استاد واسه
مثلا
تو مورد یکی میتونه
مورد
آخری بشه.
چه؟
یعنی کسی که دوست داره
همگاه ارتباط
داشته باشه با تمرین
بتونه
تبدیلش به یه کسی
که آره. البته خیلی سخته ها، خیلی سخته که نمره درونگرایی برونگرایی آدمو عوض بشه، ولی امکان داره. اینو اجازه بدید یه موقع دیگه در مورد صحبت بکنیم. یه صلوات جنت بفرمایید. نشیدم توی مداخله با صحبت بکنیم اینجا که ما نمیتونیم به اون به ترس از این که نکنه مردمون غرور پیدا بکنه بهش محبت نکنیم، تحویلش نگیریم، بهش افتخار نکنیم، باید یاد بگیریم بهش افتخار بکنیم، تحویلش بگیریم، منت در سرش نذاریم، بعد اگر یه جای مشکل پیدا کنه حالا برامون مشکله یه فکری بکنیم.
ببخشید
مثلا میگم
تعریف
باید
ویژگی
اخلاقیش باشه،
از ظاهر
مرد
تعریف نکنیم، درسته؟
تعریف
هست. مثلا میگم از ظاهرش تعریف مرغوب
میشه با ویژگی های اخلاقیش هم همینه.
نه
اگه قراره
خیلی جوون موندی، چقدر مثلا ظاهرت خوبه، چقدر جوون موندی، فرضش این به خودش فکر میکنه که خب من که اینقدر جوونم برای میزن دیگه ببرم دیگه.
نه
مثلا
یه نکته ای رو عرض کردم شما دقت نفهمیدید. آدم هایی که یه ویژگی ضعف هایی دارن، اون ضعف ها میشه اون بذر علف هرز. هر جوری آبشون بدی اون بذر علف هرزه میاد بیرون. آدمی که اگه دوبار بهش گفتی ماشاءالله چقدر جوون موندی، این حس بهش دست میده که خب من جوون تو پیر، پس من برم یه تجدید فراشو بکنم. این آدم سر یه موضوع دیگه هم ممکنه این کار انجام بده، سر یه موضوع دیگه هم این کار انجام بده. اونجایی که نوشتم تو میون سالی رفتارهای احمقانه انجام میدن، مال همینجا که حس میکنه من باید گذشتم رو جبران کنم، بعد الان برداشتش از گذشته اینه که من رفتم یه زن پیر گرفتم پس تموم شد رفت.
پس کجا من تشخیص بدید؟
اینو اجازه بدید که بعداً برای شما توضیح خواهم داد. این تفاوت‌ها رو امروز من تموم بکنم، بعد ان شاءالله تو بحث آسیب‌ها باید اینا رو با هم دیدم به صحبت. خب نکته بعدی که تفاوت های زن و مرد هست، تفاوت در برخورد با مشکلات. مردها مسئله مدار و زنها هیجان مدار هستند. یعنی مردها
دنبال آن هستند که مشکل را به گونه ای حل بکنند و تا جایی که می شود تو پرانتز می نویسم چون دلشان می خواهد تسلط داشته باشند، حالا پرانتز رو می بندم، خودشان حلال مشکل باشند. اما خانم ها به جنبه های هیجانی مشکل توجه بیشتری دارند و به دنبال دریافت کمک هست. امیدوارم که این صحنه رو تجربه نکرده باشین چون صحنه قشنگی نیست. چیو میخوام بگم؟ میدونی من چی میخوام بگم؟
همین
چیزی که اینجا نوشتم. ها، یه مثال. من مثالمو بگم، اگه مثال شما با مثال من متفاوت بود و نکته‌ای داشت، مثال شما رو هم بشنوید. اگه یه خانم آقا دست بچه‌شون رو گرفته باشن، رفتن مثلا پارک. بعد یه دفعه این به امید اون، اون به امید این دست بچه مر شده باشه و یه دفعه نگاه کنم اینم بچه نیست. اصلاً من آقای چه اکسانه خانم چیه؟ بعد از این تفسیر تفسیر را خانمه یه دفعه میگه وای مسلمان ها بچم نیست، یعنی گریه میکنه عواطف، آی بچم دلم تنگ شد برات، نکنه الان چی شده باشه، دوز نبرده باشه، پس کلن متمرکز روی بحثای عاطفی میشه و خیلی هم راحت اعلان عمومی میکنه و کمک میطلبه. آقای چکار میکنه؟ پیر دنباله میگرده که حل بشه، بهش میگه خب برو بگو اعلام کن صفحه آمیده دور بزنم. موقع پیدا کردن آدرس داره شده با آقاتون دنبال آدرس بگردیم. خانمه همجور مثلا حالا شوخه میکنم، رسیده مثلا دم مدرسه کریمه، اونجا هم یه تابلو زدن مدرسه کریمه، یکی میاد بردش میگه این مدرسه کریمه که گفتن سواران کوچه چهار، اینجا هم تابلو زده همینه. فرقش نیست، راحت از دیگران کنید. تازه حس خوبی داره چون احساس میکنه با تعداد آدم های بیشتری روابط نزدیک داره. آدرس هم پرسیده، روانش لذت میبره. اما آقاه میگه سفون الان پیدا میشه، بزن یه دور دیگه بزنیم. حالا شما عجله نکن، چه عجله ای داری؟ بعد برای اینکه احساس و شما هم حواستون نیست بهش قول میزنید خب سفون یکی بپرسیم. این میدونی یعنی چی سفون یکی بپرسیم؟ داره هی ضعفش رو به روحش میکشی. من جای شما باشم چیکار میکنم؟ حتی من جای شما باشم با این اطلاعاتی که الان دارم و با این حسی که الان سر کلاس دارم، نمیدونم اگه جای شما باشم با اون حس شما و اطلاعات شما چیکار میکنم، همون کار شما رو احتمال انجام. ولی اگه همین آدم همین جایی باشم و همین اطلاعات و همین اتفاقات، به احتمال بسیار زیاد میگم هر چی شما صلاح میدونید، اگر لازم بود میتونیم هم زنگ بزنیم بپرسیم. یعنی پیشنهادو بدید اما روش اصرار نکنید. صبر کنیم ببینید چه اتفاقی میفته. ته تهش 5 دقیقه معطل میشید بهش. اما رابطتون خراب نشه. اینو حتما تجربه کردید که وقتی دو بازش گفتی صبر کن بپرسم، یه دفعه میگه حالا بشین تو. مهمونی رو کوفتتون میکنه. چقدر قور میزنی. اینجوری نمیگن؟ جا بله یا نه خیلی
بله.
بعد حواستون هم نیم که یه نکته دیگه ای که میتونید بنویسید، این نکته بعدی، مردها زودتر از زنها اتفاقات منفی رو فراموش میکنن. ویژگی افتادشون بله
مواجهه
با مشکلات، حالا
پایداری هیجانیش بالاست.
خب یعنی خوبه یا
بده؟ ببینید دو حالت داره ها، به دو حالت داره. یه موقع یه کسی عرضه بیرونیزی نداره، از بچگی هر وقت اومده گریه کنه گفته بچه چقدر تو گریه میکنی، حالا یاد گرفته که در درونش گریه کنه بی صدا، این میترکه، این خیلی خطرناکه. من مراجعه دارم وقتی هیجان زده میشه تلفن دیگه نمیتونه حرف بزنه، اصلا کلا گریهش خوش میشه. من توی اتاق مشاوره یک قافل گیرانی یه چیزی بهش گفتم، سیستمش به هم ریخته، دیگه نتونسته حرف بزنه. گفتم حرف بزن، گفتم دیگه نمیتونم حرف بزنم. گفتم میدونی من چیکار کردم؟ نه، من یه شرایط آزمایشی برای شما به وجود آوردم امتحانت کنم، دیدی نمیتونی حرف بزنی؟ خب من گفته بودم اینجوری هم. گفتم خب حالا باید حرف بزن، الان باید به من اعتراض. خب خیلی نیمش به شما اعتراض کنم. گفتم آره اگه اینجا به من اعتراض نکنی بعدا دیرون نمیتونی اعتراض کنی. چقدر تمرین کردیم تا این تونسته به من اعتراض بکنی؟ بعدم رفته ایمیل داده واقعا عذرخواهی میکنم، من به شما توهین کردم. این آدم به درد نمیخوره که این بی عرضه است، این باید بره تمرین کنه، یاد بگیره بریزه بیرون. نگه داشتنش نشانه کمالش نیست، زودتر نابود میشه. بعدم بعدیش اینه که اگر یه جایی ترکی دیگه نمیشه جمعش کنی، نه دیگه میتونه خودش رو جمع کنه. دیدید میگن آدمایی که خیلی آرومن اگر قتل انجام بدن قتلای خیلی بدی انجام میدن، اینو شنیده بودین؟ آدمایی که خیلی آرومن اگه قتل انجام بدن قتلای خیلی وحشتناک انجام میدن، یعنی تو طرفو موسلش نکنم ول نمیکنه، یعنی وقتی منفجر میشه دیگه تا ته انفجارش میره. بعد شما اصلا باورتون نمیشه. خب اما یه کسی هست میتونه هیجانات خودشو کنترل بکنه، میتونه هیجانات خودشو کنترل بکنه، یعنی ضمن اینکه داره گریه میکنه یا گریهشو میذاره برای بعد الان کاراشو انجام میده. نمیدونم اینو دیدید یا نه، من یه مراجعه داشتم این خیلی جالب بود، میگم من توی اوج مشکلات خوب فکرمو جمع جور میکنم، کارو رو انجام میدم همه اینا، بعد کار که تموم شد میرم یه گوشه رو پیدا میکنم یه دو ساعت گریه میکنم. بعد فکر کردم این نقصه، گفتم نه اتفاقا این کماله، چون شما اونجایی که باید عواطفتو مدیریت کنی مدیریت میکنی، بعد نمیذاری بمونه چیکار میکنی؟ میریزیش بیرون. آفرین، این خیلی. اجازه بدید این تو بحث مداخله ها با هم بحثش بکنیم، تو خیلی مفصله. یکی از تکنیک ها همینه که اسمشو میذاریم عادی سازی روابط. عادی سازی روابط یعنی اعتراض نمی کنیم، حمله نمی کنیم، چون اعتراض و حمله ممکنه تو این موضوع چیکار کنه؟ کارو خرابتر بکنه. عادی سازیش می کنیم، یعنی به قول شما آدمی که 5 دقیقه می خندیده الان خیلی معمولی 2 دقیقه می خنده، بعد طرف می فهمه این یه چیزش هست، بدون اینکه اعتراضی باشه، بدون اینکه توهینی باشه. اینا ظرافت داره. اجازه بدید بعدا ما آدم صحبت کنیم. تفاوت در برخورد ما مشکلات رو گفتیم. سومی شد چی؟ مردها زودتر از زنها خاطرات منفی رو یادشون میاد. شما الان اونایتون که 3 سال از ازدواجتون گذشته از آقاتون در مورد بعضی از اتفاقای منفی اگر سوال بکنید که نباید این کارو بکنید یادشون نمیاد. یادت هست شب عروسی یادت رفته بود برای من چی بگیری؟
نفشونی.
آره. اصلا سیستمشون اینجوریه ها، بله، چون اون قدرتشون رو خراب میکنه. آدمهایی که هی ضعف‌هاشون جلوی چششون رژه بره، خاطرات منفیشون جلوی چششون رژه بره، احساس قدرتشون رو از دست میدن، پس بنابراین زود فراموشش میکنه، خود روانشون فراموش میکنه. بعد اما برعکس خانم‌ها چون اون بخش هیجان قضیه یاد خیلی براشون مهمه، اتفاقات منفی رو به این راحتی فراموش نمی‌کنن. پیرزن شده مثلا یه شب رفتن عروسی برگشتن میگه آخه میدونی چی یادم اومد آقا؟ نه، شب عروسی شما دسته گل مصنوعی برای منو بردی.
چند سال گذشته؟ مثلا 60 سال. من جالبه مراجعه داشتم سر این قضیه با هم دعواشون ها، آقا دستگل مصنوعی آورده. حالا آقای با چه تفکری دستگل مصنوعی آورده؟ دلم میخواد یه چیز موندگاری باشه تا آخر عمر نگرش داریم یه کیف بکنیم. حالا میگه دستگل مصنوعی آبروم رفت میشه دوستان. خب برگردم به تفاوت شماره 4. مردها سخت انتقامند، یعنی وقتی تصمیم میگیرن که تلافی بکنن تا جایی که زور دارن اینو ادامه میدن. برای همین مواظب باشید که نندازیدشون تو فاز انتقام گرفتن. ولی معمولا خانم ها نمیتوانن خیلی سخت انتقام بگیرن. من یه منبری دارم، خیلی خودم از منبره خوشم میاد، میگم اگر قرار باشه، البته یه چند جا همین منبر رفتم نزدیک بوده کتک بخورم، اینجا هم خلاصه ایشالا میگم و فرار میکنم، کتکم نمیخورم. روی منبر میگم که مردها رو اگر بخوای به یه چیزی تشبیه کنی فقط باید به شیر نر تشبیه کنی، هیچ چیز دیگه ای غیر از شیر نر نمیشه مرد رو تشبیه کنی. چون شیر نر 4 تا ویژگی مهم داره. چه ویژگی های مهمه شیر نر؟ چی؟ یکی از ویژگی‌هاش اینه که یک رگه‌های جدی از تنبلی داره. شیر نر یه رگه‌های جدی از تنبلی داره. خیلی جدیه. برای همین اگه یه 4 تا ماده خوب دور و برش باشه، خوب برن شکار بکنن بیان، دیگه اصلا شکار هم نمیره. تو این فیلم‌های راز بقا نگاه کنید، بیشتر شکارا مال ماده است یا نه؟ مال ماده است. اونجایی که کار سخت میشه آقا نر میگه بکش کنار خانم. خب این مردم اینجوری هم خیلی زود اون رگه های تنبلشون میاد بالا، بیرون این شیر جنگیده ها، میرسه خونه شما میگی که خب این عبا تو آویزون کن و این کت تو آویزون کن، آه نمیدونی صبح تالا کار کردم خستم دیگه، اصلا نا ندارم تا اونجا برم. آدمی که بیرون 6 ساعت مثل چی؟ مثل چی؟ مثل یک مرد تمام من قرار شد 94 فکرهای خوب بکنی، مثل یه مرد تمام من کار کرده، حالا برداشتن 4 قدم. خیلی جالبه، اینجا نشسته چوب لباسی اونجاست، 4 قدم برداره اینو آویزون کنه سختش، بفرستش میدون جنگ نگو لباسات آویزون کنه، مال اون رگه تنبلیش زودی میزنه میاد بالا. اینه. 2، به شیر میگن ابخر. شما عربیتون خوبه، ابخر یعنی چی؟ اب که یعنی اب، خرم که یعنی نه، شیر ابخر نیست، شیرها ابخرن به معنای موجودی که دهانش بوی بد میدهد. ابخر یعنی شیری که موجودی که دهانش بوی بد میدهد. مردا تو نظافت همیشه میانگینشون از خانوما پایین تره. استثناء داریم ها، اما عموم مردا رو داریم صحبت میکنیم. این نکته دوم در مورد آقا شیره. نکته سوم، آقا شیره بسیار قدرت طلبه، کافیه احساس کنه زورش به باباش میرسه، باباشو بزنه کنار، یعنی به بابای خودش هم رفت، احساس کنه یه کسی میخواد جاشو بگیره، حتما جلوش پایینیست، شدیدن قدرت طلب. نکته 4، شیرهای نر سخت انتقامن. تالا سگ دنبال تو مزشته؟ سگ تهش چکار میکنه؟ پارس میکنه، خیلی اعصابش خورد بشه پاچه میگیره، دیگه خیلی خاطی کرده باشه یه گاز محکم میگیره بند میکنه میره. سگ آدمو به این راحتی نمیکشه، تهش گاز میگیره. ولی آقا شیره اولین کاری که تو عصبانیت میکنه، جالبه، مستقیما حمله میکنه به گردن. فرق سگ با شیر در اینه، سگها به پا حمله میکنن یا به دستی که آوردی جلوشون، شیرها اول میان رو گردن. برای همین تو تلویزیون میگو اینایی که تو مناطق زندگی میکنن که حیوانای وحشی دارن، بهشون یاد دادن که هر موقع یه حیوان وحشی دیدی دستاتو بذاری اینجا، که اون اول حمله میکنه به گردن شما، هم وقتی ببینه گردنت معلوم نیست تو سرعت حملهش میاد پایین، هم وقتی میخواد بگیره گردنو نمیگیره، احتمال زنده موندن شما هم. جالب هم از وقتی گردنو میگیره عادت داره میپیچونه، یعنی میشکنه گردن. چون قصه های حوادث روزنامه ها بخونی، آقا شیره حمله میکنه به اون رام کنندش، گردنشو میشکنه، نمیخورتش، ولش میکنه میره. یعنی چیکار کرد؟ میره. این ویژگی مردها اگر افتادن تو بحث انتقام تا گردن نشکنن ول نکنن نرم ول نمیکنن، پس بنابراین باشون نجنگی. خانم ها خیلی با حال جنگشون دور از جون شما حضار محترم و اونایی که بعدا میشنون کاملا مردی میجنگن. نه تمومش میکنه نه حمله میکنه. عموما اینجوریه. حالا شما ممکنه که مردونه انتقام میگیرید، طرفو مثلا گردنشو میشکنی، یه حرف دیگه است. 95% خانم‌ها اینجوریه. من 3 تعهد کرده بودم امروز با خودم، یکیش شد، یکیش تقریبا شد، یکیش نشد. اونی که شد این بود که سر 7:30 اینجا باشم. 7:20 دقیقه من جلوی مدرسه بودم و 7:30 وارد مدرسه شدم. این شد. یکی این که صفت تصمیم گرفته بودم هیچ جوک نگم، نشد آخرش، باز آخرش یه چیزایی گفتم. و سومیش این بود که قبل از ساعت 9 درس رو تعطیل کرده باشم. اینو هم نشد. الان 9:30 تفاوت های زن و مرد یه نکات دیگه ای هم داره که خودتون مطالعه میفهمید انشالله. هفته آینده من میرم سراغ بافت‌شناسی، ارتباطات زن و شوهر. یه خبر بسیار خوش هسته‌ای هم برای شما بزرگواران دارم و اون این که هفته بعد که بنده بیام دیگه باشتون خداحافظی میکنم با دلی آرام و قلبی مطمئن، ضمیر امیدوار به فضل و رحمت الهی. یه بزرگوار دیگه میاد سر کلاس شما. بعد قرار است که شما این کتاب رو، خانم قنبری زحمت بکشه میاد تقسیم بندی میکنه بینتون، کتاب رو مطالعه میفرمایید، به شکل کنفرانس برای اون بنده خدا ارائه خواهید داد. اگر کسی از دست بنده ناراحت حلال بکنه، برای سلامتی خودتونم صلوات بفرستید.